عقد نشده به لحاظ لزوم، لزوم لزوم عقدی است، لزوم ایقائی نشده، منافات با صدق مفهوم عقود نداره در افق العقود، به خلاف اینجا. پس ما در اونجا حتی اگر قائل به لزوم شدیم قبل از قبض و اقباض، به وجوب وفا شدیم قبل از قبض و اقباض، مگر جایی که دلیل اقامه بشه، ایشون میگه در وقف دلیل قائم شده بر عدم لزوم قبل از قبض و امکان رجوع واقف. حالا جایی دلیل اقامه بشه، حالا چه اجماع، چه از اون روایات، چه آنچه ما گفتیم ممکنه استفاده بشه، روایات شرطیت قبض و اقباض، بالاخره اونجا علی القاعده میشه کسی اثبات لزوم کنه و وجوب وفا کنه قبل از تحقق شرایط صحت از قبیل قبض و اقباض، به مجردی که التزام کامل شد از دو طرف بر هر دو لازمه و نافذه. ولی اینجا ممکن است. پس نکته عدم امکان، یعنی نکته نفوذ فسخ اصیل قبل از اجازه در اینجا، غیر از نکته مثلا نفوذ فسخ قبل از تمامیت شرایط عقد و قبل از اقباض در صرف و سلم، اونجا نکتهش نکته اثباتی است، ثبوتا هیچ معذوری نداره که لزوم باشه و فسخ نافذ نباشه. ولی از اون ادله اثباتی کسی ممکنه استفاده کنه که فسخش نافذه و لزومی در کار نیست. اگر ادله اثباتی نداشته باشیم، مقتضای قاعده همینه که برای میرزا میگه اونجا، به خلاف اینجا. در اینجا ما نمیتونیم اثبات لزوم کنیم بر یک طرف، چون لازمش اینه که این لزوم لزوم یک طرفه باشه و این لزوم لزوم عقدی دیگه نیست. این نکته ایست که در اینجا نکته مهمیست که در حقیقت به دست میاد. میمونه این مسئله ای که گفتیم در خارج دیروز بحث شد هست، که بعضی میان میگن آقا من اینه میفروشم به تو، از طرف من لازم، تو برو تا یه روز دو روز فکرتو بکن، قبول کردی بگو قبول. تو در معاملات صفقات بزرگ تجارتی بازرگانی این مسئله زیاد هست بین کشورها، که مثلا مدت میذاره موجب، از طرف موجبی که اون شرکت تولید کننده است، مثلا الزامی است وقتی فرستاد اون چیز را برای کسی که میخواد وارد کنه، وارد کننده الزامی است، نمیذاره دیگه این قسمت را به کسی دیگه بفروشه، ولی او بعد قبول میکنه. اگه قبول کرد ینفوز، از اول ینفوز، قبول نکرد کسی بگه اینجا یه نوع التزام لازمی بر احد الطرفین دون دیگری، نوع تفکیک هست در همین لزوم نسبت به احد الطرفین دون دیگری. این آیا از نقضی میشه بر محل ما و صحبتهای امروز ما؟ این چه آنچه که در خارج انجام میگیره یه نقضی است یا نقض نیست؟ که در حقیقت نقض نیست، دیگه وقت نمونده این شهر.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض شد بر این که در مسئله فسخ اصیل قبل از اجازه مجیز مقتضای قاعده صحت فسخ است و امکان فسخ، و با این فسخ یه موضوع اجازه در آینده از بین میره. بعد عرض کردیم که در اینجا ممکنه، چون مبنای این مطلب رو عبارت از این قرار دادیم که در لزوم عقد همچنانی که صحتش تبعض بردار نیست به لحاظ طرفین، که از یک طرف صحیح باشه از طرف دیگه صحیح نباشه، لزومش هم تبعض بردار نیست به لحاظ طرفین، که از یک طرف لازم باشه از یک طرف لازم نباشه، نه به معنای خیار داشتن، بلکه به معنای اینکه اصلا اون ملتزم نباشه، التزامش در کار نباشه، التزامی در اون طرف شرعاً وجود نداشته باشه. این خلف طرفینی بودن عقد است در تمام مدالیلش و منشآتش، مسببات انشائش. و اینجا چون مالک تا وقتی اجازه نکرده، معناش اینه هیچ گونه التزامی را مالک، منتصر به مالک در این طرف نیست. پس شارع این طرف را که نمیتونه تعبد به وجود التزام بکنه، چون التزام مالک نیست، عقد مالک نیست، اون طرف هم قهرن نمیتونه عقد مالک باشه و صحیح باشه، چنانچه نمیتونه لازم باشه. چرا؟ اثر که ملکیت ممکنه اثر از اول برای هر دو بیاد که بازم طرفینی بودن محفوظ میشه، اما لزوم نمیتونه از اول برای هر دو بیاد. این یک فرقی است بین صحت و بین لزوم، که صحت بنابر کاشفیت اجازه با حفظ طرفینی بودنش معقوله که از اول عقد برای هر دو صحیحه، یعنی هم این تملیک شده هم اون تملیک شده، دو معوضه این تملیک شدن، معنی کاشفیت اینجوریست کشف حقیقی بوده. ولی این مطلب در لزوم دیگه معقول نیست، چون معقول نبود از اول لزوم هر طرفینی از اول با اجازه متأخر به نحو که شرط متأخر متحقق بشه، چون این خلف شرطیت رضاست و خلف رضاییت اجازه است و خلف اینه که مالک میتونه سرعت کنه میتونه اجازه کنه، و رضا این معنا که معقول نشد، طرفینی بودن معقول نشد، یه طرفیش هم گفتیم خلاف مفاد عقد، خلاف حقیقت عقده، این دیگه التزام و لزوم عقدی نیست بلکه ایقاع میشه در حقیقت مشمول افعال. نه لزوم تنفیذ التزامه، یعنی اعتبار اینکه این التزام نافذون شرعن و قابل فسخ نیست، قابل رد نیست، این به لحاظ مالک ممکن نیست از قبل از اجازه انجام بگیره به نحو کشف حقیقی، چون خلف رضاییت اراده اجازه شه، خلف امکان رد شه. التزام باید باشه تا لزوم باشه، و این نمیشه به نحو شرط متأخر باشه، این شرط متأخر بودنش معقول نیست، چون این خلف اینه که این التزام رو با اختیار و با رضا بایسته انجام بده. خلف دلیل شرطیت رضاست و شرطیت و سلطنت مالکه به خلاف ملکیت، چون ملکیت عیب نداشت. بله برابر کشف، برابر کشف حقیقی نه؟ نمیتونست ملک خودش نبود اگه بعدن در واقع باشه؟ قبل از
نه اینکه با اینکه کشف حکمی شد، شما در کشف حکمی انقلابی صحبت میکنید، نه بار نمیشه دیگه، کشف حقیقی معناش اینه کشف میشه که بله نه خیر نه، بعد از که اجازه آمد معلوم میشه از اول باطل بوده کل اون تصرفات، گذشت دیگه کشف حقیقی. این در انقلابیه، در کشف حقیقی کشف حکمی انقلابی است، اما در کشف حقیقی معنای کشف حقیقی اینه که اجازه به نحو شرط متأخر مؤثر از حصول ملکیت از اول. نه نافذ نیست اگه بعد اجازه کنه برابر کشف حقیقی، کشف میشه نه اینکه اون از اون وقت حکم میشه، یعنی حکم از قبل شده، نه اینکه کشف میشه، معناش اینه که حکم از قبل شده، اینا مثل جاهل مرکب بوده، مثل کسی که در مال دیگری تصرف کنه بعد معلوم میشه مال خودش نیست مال دیگری است، مثل اونه کشف میشه، کشف حقیقی معناش این بود دیگه، در لزوم معقول نیست. خب دیگه بحث دیروز نباید تکرار کنیم، چون لزوم معنای لزوم اینه که این آقا اختیار نداره از خودشان تصرفش غیر نافذه، معنای لزوم اینه دیگه، تصرف برخلاف اون غیر نافذه، و این خلف ادله شرطیت، ادله ترازی است، ادله شرطیت رضای مالک، سلطنت مالک، لزوم استناد التزام به مالک، اینها با ملکیت از قبل منافاتی نداره، چون گفتیم ممکنه کسی اصلا ابتداعا میتونست بگه من این را میفروشم از دیروز، ولی لولا اینکه عقلاییت نداشت اینجوری گفتیم، عرفیت نداشت، ولی حتی در عقد اصیلش هم میشد بگه من این امروز انشاء میکنم ولی منشأم ملکیت از دیروزه، خب اینو با اجازه این کارو میکنه و عرفیت هم داره در باب اجازه، اونجا درسته. اما لزوم به معنای اینکه این دیگه اختیار نداره، این خلف فرض اینه که اصلا اصل این اجازه است، بایستی عن اختیارن و رضاش باشه تا بشه اجازه، اگر بخواد به این اجازه کاری کنه که از دیروز اختیار نداشته باشه، این خلف اجازه شه، این خلف شرطیت رضاییت اجازه است، خلف شرطیت ترازی، پس این معقول نیست. میتونه انسان بذاره از دیروز مالش به ملک دیگری رفته باشه، حقیقتا امروز انشاء بکنه منشأ از دیروز را، لا بأسه به، اما امروز انشاء کنه که از دیر تصرفی کنه که از دیروز اختیار نداشته، این خلف تصرفشه، خلف رضاییت تصرفشه، این تناقضه،
در انشاء این چنینی، این انشاء فی نفسه معقول نیست. بنابر فرض اینکه رضای مالک، استناد به مالک، سلطنت مالک لازمه در خود این اجازه‌ای که اجازه کرده. پس فرق هست بین لزوم و بین صحت. صحت قابلیت این، یعنی ملکیت، ترتب ملکیت قابل این داره که ما بعد انشاء کنم ملکیت از قبل را حقیقتا، ملکیت از قبل ایجاد بشه، یا حکمن به نحو کشف انقلابی، بلکه ما گفتیم حقیقیش هم معقوله، چون ملکیت یک امر اعتباری است که این میتونه اعتبارش کنه که از دیروز واقعا حقیقتا به نحو شرط متأخر. اگر بعد چیز کردی، امضا کردی، ملکیت سابقی را انشاء کردی، ملکیت از همین دیروز آمده، لا بأس به. و ملکیت با اینکه بعد او حق تصرف را داشته باشه و انشاء متأخر داشته باشه تنافی نداره. چی تنافی داره؟ لزوم تنافی داره، چون لزوم معناش اینه من مختار نباشم، من از دیروز مختار نبودم. خب اگه مختار نبودی پس اجازت هم اجازه غیر مختار بود. شما از دیروز مختار نبودی، از دیروز تصرف شما نافذ نبود، این خلف اجازه شه و این اصلا معقول نیست. خلف اینه که این تا اجازه نکرده هنوز سلطنت بر سلطنت مالکی خودش داره و رضای شرط، اراده شرط، استناد به او میزانه و معیاره. پس لزوم قابل کشف حقیقی نیست به لحاظ خود مجیز. به این طرف که نشود، اون طرف هم یک طرفه نمیشه. این که عرض کردیم اوفو بالعقود در باره لزوم هم مثل ملکیت که صحت، چطور صحت یک طرفه نمیشه؟ بنابر کشف از هر دو طرف صحیحه، نه یه طرف صحیحه یه طرف ناقص غیر صحیح، از هر دو طرف صحیحه. بنابر لزوم هم بایستی لزوم طرفینی باشه، یعنی هر دو التزام تنفیذ شده باشه، یکی از دو التزام تنفیذ شده باشه، التزام دیگه تنفیذ نشده باشه، این لزوم نیست. در حقیقت لزوم عقدی نیست، این لزوم ایقاعی است که خلف مفاد عهود اومده. بعد گفتیم در اینجا یک ممکنه یه نقضی بشه به این معاملات بازرگانی امروز که یه چیزی را میفروشن، از یک طرف لازمه، از طرف دیگه مدت داره و میگه مثلا اون شرکت تولید کننده و صادر کننده، این شخصی که بر ازش چیز میکنه میفرسته براش اون چیز خصوصیات اون کالایی رو که میخواد بخره، این وارد کنه و یه ترتیبی داره که اگر اون چیز معین و قول نامه خاص و اگر فرستاد دیگه این لازمه، تا مدت دارم هست، 3 ماه 2 ماه، حتی که بانک گوشایش اعتبار میکنه و تماس میگیره با اون شرکت دیگه، تا و اون میفرسته برای بانک تا 3 ماه دیگه این، یا تا هر قدر 1 ماه 2 ماه هر قدر که مدت های متعارف دارن دیگه، اگر کسی دیگه آمد همین کالا رو به همین خصوصیات با همین کمیت خواست از او بخره حتی با قیمت بیشتر، او دیگه حق نداره بو بفروشه. یک الزامی است برای این طرف، به خلاف این طرف، این تا یک مدت 1 ماه میتونه قبول کنه یا رد کنه. اگر رد کرد چی؟ او دیگه آزاد میشه. اگر رد نکرد او باقی میمونه. بعد اینجا کسی بگه این یه نوع لزوم از یک طرفه، لزوم معامله از یک طرف، بر این طرف این بیع لازمه ولی بر اون طرف هنوز اصلا بیع نشده و لازم نیست. لازم نیست نه به جهت خیار مثلا بودنه، بلکه به جهت او هنوز قبول نکرده، بعد میخواد قبول کنه. اینجا در حقیقت این نقض بر ما نمیشه، این چنین معاملات، چون اینجا اگر فرض بشه که معامله واقع شده که همون گشایش اعتبار بانک و مخاطبه بانک و نام نویسی بانک با او خودش اینه بیعه، اونه بیع بدونیم و از باب خیار بدونیم، این خیار داره تا 1 ماه فسخ کنه، ولو از این باب اگه دونستیم که خب اصلا مشکلی نداره، نقض بر ما نیست، داخل میشه در باب بیعی که شده از ابتدا، ولی به احد الطرفین به مدت 1 ماه 2 ماه برای مدت خیار دادن که عرض کردیم این شاید خلاف ظاهر باشه. ظاهر اینه که این خیار نیست، چون اگر خیار بود آثار خیار رو باستی بار کنی. آثار خیار اینه که مثلا فسخ از حین خیاره، با اینکه اینجا وقتی اون قبول نمیکنه از اول چیزی نیست، نه اینکه از حالا فسخ میکنه. ارتکاز این چنین معاملات هم بر اینه در دوائر حقوقی امروز دنیا که این هنوز بیع نشده، نه اینکه بیع شده برای او خیار قرار دادن.
پس حملش بر این چیز خیاری، بر بیع خیاری از ابتدا حمل بعیدی است، بلکه لوازمش هم ملتزمان به نمیشه باشه. یک دو حمل دیگه هم اینجا هست، دو شکل دیگه میشه این چنین معاملاتی را ما مثلا توجیه کنیم یا تفسیر کنیم و تخریج کنیم از نظر فقهی. یکی اینکه بگیم این معاملات این یه نوع وعد ابتدایی است که بیشتر در قانون وعد مدنی هم این یه نوع وعد ابتدایی ملزم میدونن، یعنی اون شرکت تولید کننده و صادر کننده قول میده، متعهد میشه برای این شرکت، این شخص مثلا بازرگان وارد کننده قول میده که تا سر این مدت، تا وقتی که او نظرش رو نده در خرید یا در نفی خرید، حق نداشته باشه به کسی دیگه بفروشه. این یه نوع تعهد ابتدایی است و اونها تعهدات ابتدایی را بعضی هاشه مثل این نافذ میدونن، ملزم میدونن. یه نوع تعهدی است در حقیقت که این میشه باز اگر ما در باب تعهدات ابتدایی، شروط ابتدایی قائل به وجوب وفا شدیم و نفوذ شدیم، بلکه اونا آثار وضعی را بار میگن، اگه بفروشی در این مدت اون فروختنش هم باطله به دیگری. اگر ما قائل شدیم به نفوذ این چیزی تعهدات ابتدایی که جا داره کسی قائل بشیم، ادله وفا به عهد چه آیه چه روایات ادله خیلی قرص قایمیه و لولا اجماعی که فقها کردن در مقابلش که شرط ابتدایی عهد ابتدایی واجب الوفا نیست، مقتضای اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا و روایات زیادی که در باب عهد و وعد ابتدایی آمده، عهد ابتدایی آمده اونچه که عهد است ولو یک طرفه و ابتدایی، کسی به کسی قول داد، تعهد کرد که این کار رو نکنه یا این چیز رو نفروشه تا فران مدت، اون روایات و اون آیه ظاهره در وجوب التزام به اینه و نفوذشه، وجوب وفاست. ولی اجماع هست دیگه، اجماع فقها بر این که اینجور عقود، اینجور عهود واجب الوفا نیست چون شرط ابتدایی است، عهد ابتدایی. اون اجماع کاره مقداری خراب کرده در اون مسئله. بالاخره اگر کسی اون اجماع را مثلا قدر متیقنش غیر از اینجا گرفت، چنانچه بعضی این احتمال رو دادن، در این چنین موارد میگن این یه عهد ابتدایی است، عهد ابتدایی هم شرط ابتدایی هم نافذه مگر ما خرج به اجماع، این از اون موارد مثلا نیست. این یه وجه که وجه دوم میشه با اون وجه اول که گفتیم بعید است بلکه مثلا محتمل نیست. وجه سوم بعدن معامله، بعدن معامله میکنه، نه نه از اون بعد درست میشه معامله، از اون بعد درست میشه قبول کرد معامله درست میشه، این طبقا جوره با ارتکاز که بعد معامله، این این قول، این تعهد به نفروختن به غیر و فروختن به توست اگر بخوای بعد از یک ماه اینجوری، و این قول و وعده ابتدایی شرط ابتدایی واجب الوفا است. این را اگه اون اجماع رو درش دغدغه کنی به این قدر متیقنش، مثلا جاهای چطور چنان و چنانه دیگه بحث توی اون اجماع واسطه باشه، میشه از روایات لزوم پایبند بودن به تعهد، اون که خلف وعد و خلف عهد چقدر سخت است و چقدر فلان، از اون روایات و ادله، بلکه از آیه این عهد کان مسئولا هم کسی ممکن از اطلاق آیه همین استفاده رو بکنه، لولا اون اجماع، اون اجماع دست پاگیره در اون بحث. تفسیر سوم این که این را ما برگردونیم به یک نوع عقد، نه عهد و وعد، نه وعد و شرط که یک طرف است، به عهد برش، به تعهد و عقد برش گردونیم، مطلق عهد که یک طرف هم میشه نیست، برش گردونیم به عقد، یعنی به عهد دو طرفه، یعنی عهد مشدود. و اون این که این یه نوع در اینجا در حقیقت دو تا عقد هست، یک عقد بیعه که او هنوز انجام نگرفته، او بعد از قبول انجام میده، یک عقد این که لا یبیع الا به این، تعاقد بر این، یا به عبارت اخرى اینجوری میشه تفسیرش کرد، خرید حق بیع، حق بیع را برای مدت یک ماه این آقا میگیره، یا خرید یا به نحو خرید یا به نحو تملیک، تملیک مجانی یا تملیک به عوض. مثل حق سرقفلی در باب اجاره چطور میگن حق اجاره دادن را تملیک میکنه مالک اون منزل یا مالک اون مغازه به مستأجر، که دیگه بعد حق اجاره کردن دیگه اجاره دادن نداره، حق اجرت رو داره، اجرت رو میگیره، ولی تعیین مستأجر را دیگه این نمیتونه بکنه مالک، این دست مستأجر شد. که توجیه سرقفلی ها هم اینه امروز، توجیه فقهیش که این یک حقی داره مالک، چنانچه مالک عینه، مالک تصرف در عین هم هست، مالک این که به کی بخواد اجاره بده هست، این هم یک حقیست برای مالک دارن، این حقش میده به دیگری. با عقد اجاره ابتداعا شرط میکنه مستأجر برش، مستأجر اول، که دیگه تو حق تعیین مستأجر نداری، او پای من از جبران اجاره مال تو هر وقت مستأجر آمد، ولی حق تعیین مستأجر این که من باشم غیر من باشم، من تعیین میکنم به کی بخوام بدم این رو، به همون اجر، به همون اجرتی که او تعیین کرده از اول داره اجاره او اول. دیگه از این به بعد اینجا حق سرقفله میاد، اینجا حق تعیین مستأجر، مستأجر بعدی و بعدی و بعدی همش در میشه در اختیار این، که این حق مالیت پیدا میکنه، میفروشه در حقیقت، بعد میفروشه این حقش رو، این سرقفلی ها خرید این حقه، که میشه مثل مالک از نظر اینکه سلطنت داره بر تعیین به کی بده به کی نده، به کی واگذار کنه به کی واگذار کنه، البته بر کی واگذار کنه، او بایستی اون اجرت اولیه که ماهی مثلا 100 تومنه، ماهی سالی چند تومنه، اونو باز بدن دیگه، پرداخت کنه هر کی حالا بخواد باشه به مالک اصلی، هر ماه اون 100 تومنش میدن، ولی او دیگه بیشتر اون 100 تومن حق نداره، اینکه کی اجاره بگیره کی اجاره نگیره این دیگه مربوط به اون نیست، او همون 100 تومنش میگیره از هر ماه، منفعت هر ماه اجرتش میگیره. اما تعیین مستأجر دوم سوم اینها همه دست من له حق تعیین مستأجر، و این حق مالیت پیدا میکنه، اینه میفروشه اون وقت، اینه آقای نه دیگه تعیین اجرت، اجرت همون اول دیگه نمیتونه اجرت بیشتر کنه از اول، چون شرط شده در همون اجاره اول، حق نداره اجاره. خب این سرقفلی ها اینجوریه، سرقفلی های دنیا، حالا اینجا ایران چه کارا میکنه ما نمیدونیم، همه کار اینجا میشه کرد. حق اون مالک اول حق از قانونی حق زیاد کردن اجرت به ایوجی نداره، اجرت همون اجرتیست که تعیین شده، ولی این آقا دیگه تعیین مستأجر دوم میکنه، باید اگر داد به دوم حق سرقفلیشون فروخت، مستأجر دوم باز مالک اون حق میشه، میتونه بفروشه به سومی و هکذا. یه چیزی شبیه اون در اونجا حق اجرت، تعیین اجرت، اینجا حق خریده، اینجا یک معامله روی مال انجام میگیره که این تملیک ماله، این بیع خود اون کالاست، او هنوز انجام نگرفته، اون عقدیست که بعد انجام میگیره به قبول اینها. یک حق تشبیه کردیم به سرقفلی، ولی همه چیزش مثل سرقفلی نیست، اینجا این حق مال، اینکه کی این را بخره، این حق را از او میگیره، حق فروش تا یه ماه، حق فروش این کالا را تا یه ماه مالک کالا که اون شرکت تولید کننده است و صادر کننده کالاست به بازرگان وارد کننده تملیک میکنن حق را، حالا یا در مقابل شیئی شاید چیزی هم بگیرن یا نه مجانی، بالاخره تملیک میکنه، حق فروش رو در مدت یک ماه تملیک کرده، یک عقدی است بر حق فروش، این حق فروشش رو مدت یک ماه میخره یا یک ماه میگیره، به تملیک مجانی هم شده میگیره، بالاخره این حق را میگیره، حالا که این حق را گرفت پس این آقا مالک این حق شد. بنابراین که این چنین عقود مثلا داخل در هبه و حرفا نیست که باز از باب جواز حکمی هبه بگیم، این اگر هبه باشه بدون پول مجانی باشه این حق فسخ، حق رجوع او بیع فسخ، بیع این حقه، نه به حق هم به سرقفلی رو میفروشن دیگه، امروز مگه نمیفروشن سرقفلی رو؟ نه نه، خب این بحثش گذشت، در معوض، معوض میتونه حق باشه، حق هم قابل فروشه دیگه، لازم نیست فقط عین باشه، حق هم قابل فروشه، یا بیعه، یا اگر هم بیعه نباشه بلاخره معاوضه ایست، معاوضه مشمول عقوده و نافذه، اسمش بیعه نذاره، عقدیست، حق هم حقی که مالیت داره قابل فروشه. این حق مالیت داره، اینکه حق فروش دست من باشه یا دست تو این مالیت داره، مرغوب فیه. در مقابل این مال میده، اینجا میشه دیگه بیع، شراء حق فروش تا مدت یه ماه. ملک هنوز باقی است به ملک مالکش، به من منتقل نشده، حق فروشش به من منتقل شده. حالا یا در مقابل ثمن که وقت لازم میشه یقینن، یا مجانن که پیش اونها لازمه، چون هبه لازمه پیش اونا، پیش ما هم هبه اگر بگیم ادله هبه اینجا رو میگیره میشه جایز، اگر بگیم نه اینجور جاها رو نمیگیره هبه، هبه در همون اموال و اون جهاز دلیل جوازش، اینجا به افوب العقود میگیم نافذه، وجوب وفا هم هست اصلا اینجا. بانک واسطه است. بله. ممکنه داشته باشه. اینه دیگه باز ببینیم. اگر حق فروش گرفتیم مطلقا، خب بله اینه داره. خب اگر نیست حق فروش در حقیقت حق نفروختن به دیگری رو خریده ازش، اینجوریه. حق فروش به خودش قید خورده، این منافاتی با اصل این تفسیر نداره. اینجا یه دفعه حق فروش رو مطلقا میخره، یکی حق فروش به خودش رو میخره، دیگه تا وقتی که این به خودش نفروخته او حق نداره به دیگری بفروشه، چون این حق رو برای خودش خریده، چرا به دیگری هم حق نداره بفروشه؟ اون یه شرطی است فرض کنید ضمن این حق که به دیگری نفروشه مگر به اجازه مالک، مگر به چه از این قبیل. پس بنابراین به این شکل میشه این رو یک نوع در بعضی از قوانین مدنی امروز اشاراتی به این تفسیر سوم هست، البته نه به این صراحت. اونجا گفته اینو توافقی است، یعنی تعبیر به توافق شده، تواعد و توافق بر عقد، توافق بر فروش بر خرید، ازش تعبیر کردن به توافق بر خرید. و توافق بر خرید هم میگن اینو عقدی است، عقد خرید نیست، خرید بعد انجام میگیره، ولی این هم خودش یه عقدی است که من توافق کنم برای اینکه من بخرم تا یه ماه دیگه کسی دیگه نخره، تو حق نداشته باشه به دیگری بفروشی. این رو میتونیم برگردیم به این چنین عقدی، یه عقد دیگری، تعاقد بر اینکه او به دیگری نفروشه و اگر من خواستم من میخرم، کسی دیگه حق نداره بفروشه تا یه ماه تا دو ماه تا هر وقت مدت تعیین شده باشه. اینو تعاقدی است، این تعاقد مشمول افوب العقود، یه نوع خرید حق از باب بیع اگر بگیریم خرید حق، حق فروش. بیع نگیریم خود این تعاقدیست، یه تعاقدیست که من و تو متفق بشیم تو حق نداشته باشی به دیگری بفروشی و این حق مال من باشه اگر خواستم تا مدت یه ماه تا مدت دو ماه. یه عقد تعاقدیست که این تعاقد رو میتونیم از افوب العقود صحتش و لزومش رو کسی اثبات کنه صحتش. به این ترتیب این معاملات دارج رو از این باب میشه تنفیذ کرد که این یک عقد دیگری است، غیر از اون عقدی که بعد به نام بیع خرید وقتی که ای قبول کنه و امضا کنه کل اون چیزا سند هاره انجام میگیره. به یکی از این سه تفسیر و سه توجیه میشه اینا رو توجیه کرد، یا بیع خیاری از اول کو گفتیم بعیده، یا وعد ابتدایی ملزم. این با اون اجماع و فقه ما خیلی جور نمیاد، ولی با فقه اونا خوب جور میاد. وعد ملزم یک طرفه هم هست، یک طرفه ملزمه. یا تواعد و قرارداد این که این حق فروش نداشته باشه مگر به این تا مدت یه ماه، تا در اون مدت که اینا خرید حق باشه، عقد مستقلی باشه، توافق مستقلی باشه، قرارداد مستقلی باشه. افوب العقود هم که گفته نشده، فقط اون عقدایی که اون زمان رایج بوده، فقط اونا افوب العقود. هر عقدی، هر توافقی، هر قراردادی که عقد باشه مشمول افوب العقوده. بنابراین این مسلک در افوب العقود که عام است، مطلق است، شامل عقود مستحدثه هم میشه، این عقد استحدثه این زمان که مثل عقد سرقفلی، خرید سرقفلی، فروش سرقفلی از مستحدثات دیگه مشمول افوب العقود میشه. حتی اگر عنوان بیع هم برای صادق نشه، اون عقود مسمات به اصطلاح عقودی که مذکور شده و اسم داره، اسم در فقه ما، اونا هم برایش هیچ کدوم صادق نباشه. عقد که هست، قرارداد که هست، تعهد دو طرفی که هست، تعهد از دو طرف هست، مشمول افوب العقود. در کجا؟ نه دیگه اون یه وعده. اون دیگه قبول بکنه نکنه، من وقتی وعده بدم به شما یه نهار بدم چه شما قبول بکنید چه نکنید، بالاخره این وعده دیگه. نه در اونجا در دومی ایقاع، یعنی وعده ابتدایی را کسی گفتیم نافذه، او دیگه عقد نیست، او یک وعده شرط یک طرف است. نه خیلی خوب، نه او بالاخره تعهده قرار چیزه، اگر در مقابلش ثمنی گرفت چیزی گرفت که روشن، اگر نگرفت بازم یه مثل هبه میمونه، هبه که عقد نگرفته بازم مثل هبه تازه بازم قبول داره، قبول بالاخره قبول داره. در باب عقد فرق عقد و ایقاع این بود دیگه، این نیست که اثرش تحمیلش بر دو طرف باشه، این لازم نیست در عقود، عقد هبه عقده، ایقاع نیست، ولی اثرش بر یک طرفه و برای طرف دیگره، نه بر هر دو طرف. اینم باز خوشه. نه لازم نیست در عقد این، از اون طرف باز یک التزامی باشه، نه التزام باشه، باز تو اون ملتزم بشه به این، ولو از بامی که دادن شیئی به دیگری تصرف در حریم ملک دیگری نیاز به اجازه خودش داره، نیاز به قبول خودش داره، بس قبول میخواد. هر چیزی که تحققش، هر منشعی که تحققش نیاز به دو طرف داشت، این عقده، چه اثرش تحمیل بر دو طرف باشه یا اثرش تحمیل بر یک طرف. هر مضمون انشایی که تحقیقش در خارج و انشایش نیاز به تصرف از دو طرف نداره، مثل جایی که دیگه طرف دیگر ارادش دخیل نیست اصلا، مثل طلاق، مثل عتق، چه بخواد بنده چه نخواد عتق بشه، من عتقش میکنم، او میشه ایقاع. ملاک فرق بین ایقاع و عقد این نیست که تحمیل در دو طرف باشه، ملاک اینه که این تصرفی که میخواد بکنه آیا مربوط به دیگری هست، میخوایم چیزی داخل در ملک دیگری کنیم، اینا نیاز به اذن خودش داره، انسان بدون اجازه دیگری نمیتونه چیزی رو به ملک دیگری در بیاره، چون ملک دیگری سلطنت دیگری است، من میتونم از ملک خودم بیرون کنم اما در دیگری، در ملک دیگری وارد کنم بدون رضای او، اختیار او نمیشه. و رضا هبه هم عقده، نکته عقدیتش هم همینه که این تملیک به دیگری است، نه فقط اخراج از ملک خودش. اخراج اعراض میتونه بکنه، اعراض ایقاع، اعراض کنه بندازه دور، بگه خاصی بردار نخواستی برنداز، این حبی نداره، این تملیک نیست. اما اگر بخواد تملیک کنه که دیگری مالک بشه، تصرف در دائره سلطنت دیگری کرده، قبول دیگری لازمه، میشه عقد. اینجا هم همینجوره، اگر بخوایم بگیم این حقی را خریده از او، یعنی مالک شده، خب این ملکیتش قبول خودش رو میخواد، شما بگه من نخواهم حق مالک بشه، اون نمیتونه مجبورش کنه این حق را مالک بشه، اون میتونه این حق را از خودش دور کنه، اما وارد در ملک دیگری کنه، قبول دیگری رو میخواد، میشه عقد. یه نوع تعاقدی است. پس به یکی از این سه شکل میشه اینجا توجیه کرد که شاید بهترینش این توجیه سوم باشه، اگر شروطش جمع بشه که واقعا بیع حق خریدی باشه یا یک تعاقدی باشه در این قسمت مشمول عفو العقود بشه، و به این ترتیب این چنین معاملات رایجه در بازار هم قابل دو تا عقل کن چه دو شرا خیلی باید بله بله میگه این عقد ملزمه بر او، حق نداره در این مدت سه ماهی که من میخوام، مخصوصا در مدت های طویله، در مدت های دراز خیلی روشنه که میگه من اون متعهد شده که این رو به کسی دیگه نفروشه، ما با هم قرارداد بستیم. چرا میگه قرارداد و عقد یک گنبد و بارگاه و تبلیغات نمیخواد، مقابل رو گفتیم اراده هست، اراده کردن با همون کاری که کردن، اراده کردن، نه اون هنوز نیامده، اون که هنوز بعد اگر امضا کرد و قبول کرد او همیشه اراده، هنوز قبول نکرده، بخواد فکر کنه، بره ملاحظه کنه، حساب پول خودش کنه، داره نداره تا بتونه بخره، نخریده، میگه هنوز نخریدم. اتفاقا در امروزم اون چه که در ارتکاز بازار هست همینه که مجرد گشایش اعتبار و آمدن اون مستندات نمیگه این بیع خلاص شد، میگه من هنوز بیع نکردم، هیچ عقدی هم نکردم، اینم که در روشنه که نیست، تعهدی از این تعهد از کجا آمد اگه هیچ عقدی نکرده، این تعهدی که حالا هست بین این دوتا از کجا درست شد. در عرف هم این که دوتا کار میشه، دو کار انشائی هست، یک کار انشائی حدوثی هست به خود اون کار گشایش اعتبار و آمدن اون سندها و رابطه برقرار کردن با اون
شرکت و تعیین مدت، یکی هم عقد اصل خریده که او بعد انجام میگیره. این مطابق، اتفاقا مطابق ارتکاز عرفیست در این جور موارد. حالا بریم سر نقطه سوم. نقطه دوم که گفتیم بحث در دو جهته در این مقام پنجم، یکی در فسخ اصیله، یکی هم در تصرفات اصیله، فیما انتقل عنه قبل الاجازه است. بخواد تصرف کنه، تصرفات تکلیفی، حکم تکلیفی تصرفاتش چیه؟ اگر تصرفات وضعی باشه مثل بیع، اون چیزی که فروخته به اون طرف فضولی بوده مشتریش، حالا میخواد مال خودش، مالی که سابقا مال خودش بوده، یعنی هنوز اون قبل از اجازه میخواد بفروشه به دیگری، بیع کنه، عتق کنه، امثال این تصرفات ناقل، در ما انتقل عنه الى الغير یا ما يريد انتقاله الى الغير بعقد فضولی، آیا این تصرفات تکلیفا جایزه یا نه، وضعا نافذه یا نافذ نیست، که اینم بحثیست در حقیقت نکاتش از این بحث فسخ به دست میاد و بحث مهمیست. کلمات فقه هم اینجا متاسفانه کلمات محققین هم متناقضه و مشابهشه. مرحوم میرزا در اینجا فرمودن بر این که ما اگر قائل شدیم که دلیل اوفو بالعقود دلیل تکلیف باشه و انحلالی هم هست به لحاظ طرفین، پس بنابراین لا یحل التصرف، لا یجوز بر اصیل که تصرف کنه، نه وضعن نه تکلیفن، هر دوش حرام میشه بر او، وضعنش باطل، تکلیفن هم حرام به مقتضای عفو العقود که موضوعش خود عقده. بنابر تمام مسالک، حتی مسلک نقل، تا چه برسه مسلک کشف حقیقی، حتی بنابر نقل، چون از طرف اصیل عقد تامه، از طرف اصیل، چون اصیل فضولی نیست، اجازه دخیل در اون طرف نیست، خب بنابر اینکه عفو العقود از اول این رو میگیره و لزوم و وجوب وفا برش ثابت میکنه، وجوب وفا هم تکلیفیست، وجوب وفا عملیست، عملا بایستی آثار تملیک دیگری رو بار کنه و قهرم معناش اینه که خودش نمیتونه آثار ملکیت خودش رو دیگه بار کنه، حرام است آثار ملکیت، پس تصرفات متعاقب بر ملکش حرام میشه، تصرفاتش حرام میشه، تکلیفا بیع و امثال تصرفات وضعش هم باطل میشه. چون دیگه در اینجا موضوع و اینکه گفتن حتی بنابر نقل، مقصودشون اینه، یعنی حتی برای اینکه ملکیتش واقعا باشه، بنابر نقل ملکیت حالا باقیست هنوز، ولی ایشون میگه اینجا میزان عقد دیگه، چون عقد فعلیست، عقد اصیل از طرف اصیل التزام و عقدش فعلی بود و وجوب وفا داشت، به لحاظ تحقق عقد و فعلیت التزام و عقد میشه واجب، وفا واجب میشه، از این باب میشه حرمت تصرف و بطلان تصرف، نه از باب این که ملک غیره، تا بگید بنابر نقل که هنوز ملک غیر نیست، ملک خودشه، نقل بعدن ملک غیر میشه، نه حالا، چون میگه میزان ملکیت نیست، میزان تحقق وجوب وفا است برای، و اونم موضوعش عقد اصیل، عقد مالک، این آقا اصیل بود، مالک بود، التزام رو دار. این مطلبی رو که در اینجا مرحوم میرزا مطرح کردن رو به عنوان احتمال، این مطلب درست نیست، زیرا اولا گذشت در بحث فسخ که عفو بالعقود یه طرف رو نمیگیره، تبعاض در عفو بالعقود به لحاظ مالک طرفین عقد معقول نیست، خلف مفاد عقده، تبعاض نه در صحت درسته نه در لزوم و وجوب وفا درسته، این اولا. و ثانیا اگر ما قبول کردیم تبعاض را در عفو بالعقود و قبول کردیم اینکه عفو بالعقود هم حکم تکلیفی است، چون وفا وفای عملی است، نه وفای ابقاء حقیقی تا بگه مثلا مستلزم جوازه، خب حکم تکلیفی است به وجوب وفا، از اول هم آمده، در این حال میگیم تصرفات مالک، تصرفات اصیل در مال خودش نافذه، اینجوری نیست که این اثبات حرمت تصرف کنه. چرا؟ چون وجوب وفا همونجوری که ایشون فرمود موضوعش عقد و التزامه، وفای به التزام عبارت از چیه؟ مفادش، مفاد وفای به التزام مفادش حرمت تصرف در این مال نیست، مفاد وجوب وفای به التزام یعنی مقتضای اون التزام را عمل کنید. مقتضای التزام چیه؟ التزام به مبادله، معاوضه، تسلیم و تسلم و پرداخت کردن مال دیگری است به دیگری است. اینه مقتضای عقود. عقود عقود میگه این تو که گفتی این مال دیگری، پس مال دیگری بده به دیگری، اونم باز بده به تو. وجوب وفا به این معناست. وجوب وفا حتی بنابر حملش بر حکم تکلیفی و وفا را بر وفای عملی، وفای عملی یعنی تسلیم و تسلم و عدم منع دیگری از مالش و امثال اینها، چون تملیک شد ملتزم شد که مال دیگری پس بهش بده، پس منعش نکنه از مال خودش، پس مال در اختیارش قرار بده. ولی لذا میگن وجوب تسلیم و تسلم واجب به نفس عفو بالعقود. تسلیم و تسلم یکی از آثار خود عفو بالعقوده، یکی از مفادای خود عفو بالعقوده، چون یه وفا به اینه که بدی مال دیگری را به او تسلیم کنی بشه. و این غیر از تصرف در ماله. تصرف در مال من ممکنه مال دیگری رو بدم به دیگری رو بازم تصرف کنم درش. تصرف در مال و انتفاع به مال مطلبون، وجوب وفاء به عقد مطلب دیگری است. اینا دو مطلبه. حرمت تصرف موضوعش ملک غیره، اون دومی موضوعش ملک غیره. مالی که ملک غیره حرام است بر تو برای تصرف کنی. حرمت تصرف به این معنا غیر از وجوب وفاست به عقد. وجوب وفا یعنی حرام است مال دیگری رو به او ندادن، منع مال دیگری از او، عدم تسلیم و پرداخت به او، این وجوب وفاست. اما تصرف در مال دیگری مخالف با وجوب وفا نیست. ممکنه من پرداخت کنم ولی بازم تصرف کنم، او دیگه خلاف عفو العقود نکردن. خلاف چی کردن؟ خلاف لا یحل التصرف فی ملک امرئ مسلم الا بطیب نفسه. او موضوعش مال حرمت تصرف، موضوعش مال غیره. جواز تصرف موضوعش اذن غیره، اذن مالکه. اون وقت در اینجا وجوب وفا به معنای پرداخت، وجوب وفا به معنای پرداخت، این بالاخره در اینجا چه باشه چه نباشه که نیست، چون وجوب تسلیم و تسلم هم مطلق نیست، مشروط به این که دیگری هم تسلیم کنه. او که هنوز تسلیم نکرده تا من تسلیم کنم به او، باید تو او هم تسلیم کنه. طرفه نیست، این همون طرفه نیتی که گفتیم. تسلیم و تسلم هم کسی که قائل بشه به وجوبش تکلیفا به عفو بالعقود باز به نحو طرفه نیست. ولی زو میگن تسلیم احد العوضین فرع اینه که دیگری هم تسلیم کنه و عوض خودش رو بده. یه طرفه واجب نیست تسلیم. او اگه تسلیم نکنه من حق دارم مال عوض رو بذارم پیش خودم، امتناع از تسلیم کنه اگه او تسلیم نداد. چه وجوب تسلیم و تسلم که معنای وفا اونه، معنای اصلی وفا، باشه در یک طرف، چه نباشه چون اون طرف تسلیم نکرده هنوز، بالاخره استفاده حرمت تصرف از وجوب وفا درست نیست. حرمت تصرف استفادهش میشه از دلیل لا یحل التصرف فی مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. اون وقت بنابر کشف حقیقی، بله این ملک دیگری میشه لا یحل التصرف. بنابر کشف حکمی تا چه برسه به نقل، این حالا ملک خودشه واقعا، حتی بعد او اجازه کنه، حتی علم به اجازه هم داشته باشه، این حالا تصرف در ملک خودشه. لا یحل التصرف فی مال امرئ مسلم دیگه در اینجا نیست. پس مرحوم مرزا اینجا آمدن یه خلطی کردن از ادله عفو بالعقود، خواستن حرمت تصرف در مال را که موضوعش ملک غیر بودنه استفاده کنن، که این دوتاست، از اولی دومی استفاده نمیشه. اولی یه مطلب، دومی یه مطلب دیگریست، و دومی بنابر نقل نیست، چون بنابر نقل بلکه بنابر کشف حکمی هست. موضوع حرمت تصرف در این مال در کار نیست، بلکه موضوع جواز تصرف هست، چون ملک خودش هنوز، حتی در جایی که بدون این بعد اجازه میکنه. پس این استدلال درست نیست. صحیح اینه که تصرف جائزه، تصرف مالک
تصرف اصیل جائزه. تصرفات اصیل بر سه قسمه: یک، تصرف بنابرای کشف حقیقی، بله اونجا خوربت تصرف ممکنه بیاد بنابرای کشف حقیقی، ولی باز صحیح اینه که تصرف حتی بنابرای کشف حقیقی جائزه، به این معنا که تصرف مالک، تصرف اصیل سه قسمه: یک، تصرفی که دال بر فسخه، فسخ عملی، بعضی تصرفات دال بر فسخ، ممکنه مثلا عتق کردن مالی، فروختنش دال بر فسخ باشه، این یک. دو، تصرفی که دال بر فسخ نیست ولو از باب غفلت این آقا، چون فسخ مثلا قصد میخواد، قبلا گفتیم التفات میخواد، قصد میخواد، ولی تصرفی است که منافی با تملیک به اون فضولیه، در عقد فضولی تصرفات منافی با او، مثل همین تملیک به دیگری، فرض کن غفلت کرد که دیروز فروخت به اون فضولی، باز امروز عتقش کرد یا بند عبد را، یا فروخت به دیگری، و این منافات با اون داره. این دو، حتی اگر دال بر فسخ نباشه چون غافل بوده. سه، تصرفاتی که این آقا انجام میده نه به عنوان فسخ، چون نمیخواد فسخ کنه و منافی هم نیست، مثلا فرسون پوشیدن لباس، خوردن چیزی، منافات با نه دلالت بر فسخ داره، بلکه ملتفته و نمیخواد به اسابقش هم فسخ کنه، اگر اجازه کنه هنوز هم میخواد به ماهو